بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اذا ثبت بدليل لفظي انه كان مسب السيره الاغلائيه مورد عمل المعصوم او كان مسبها مدلول دليل لفظي فحينئذ يكون ذلك الدليل اللفظي الدال على فعل المعصوم أو دليل لفظي متضمن لحكم من الأحكام الشرعية يكون بنفسه حجة مستقلة وإن كان مسبها سيرة الأغلاء لكن حينئذ لا تكون السيرة دليلا إنما الدليل نفس ذلك الدليل اللفظي وإن كان إمضاء للسيرة وتكتسب السيرة الحجية من هذا الدليل اللفظي لكن في الحقيقة لا ينبغي للفقيه في هذه السورة أن يستدل بالسيرة الأغلائية لفرض أن الدليل اللفظي بنفسه دليل مستقل ولكن السيرة الأغلائية ليست دليلا مستقلا فالذي يتصف حينئذ بالدليلية مستقلا إنما هو نفس ذلك الدليل اللفظي. نعم لو لم يكن هناك دليل لفظي ولكن ثبت حجية السيرة الأغلائية بعدم الرد لم يكن دليل يدل لفظي مثلا يدل على فعل المعصوم ولا على حكم من الأحكام الشرعية ولكن ثبتت حجية السيرة الأغلائية بنفس عدم الرد حينئذ ينبغي للفقيه ويصح أن يجعل السيرة الأغلائية دليلا مستقلا وذلك لعدم وجود دليل لفظي يكون بنفسه دليلا مستقلا حينئذ وعدم الرد مع قطع النظر عن السيرة لا يصلح للدليلية لا يكون قابلا لأن يتصف بالدليلية حيث أن عدم الرد مع قطع النظر عن السيرة الأغلائية ليس بدليل وليس هناك دليل لفظي ف السيرة الأغلائية فجميع موارد الاستدلال بالسيرة الأغلائية وجعلها دليلا مستقلا ينبغي أن يثبت إمضاء ذلك تلك السيرة الأغلائية بعدم الرد لا بدليل لفظي وإلا لكان نفس ذلك دليل لفظي دليلا مستقلا وإذا كان الدليل اللفظي الموجود بنفسه دليلا مستقلا فالسيرة الأغلائية ليست بدليل وحجة في نفسه نعم تكتسب الحجية من ناحية الإمضاء من ناحية الدليل اللفظي من أجل ذلك لا يصح أن يقال إن في موارد مجاري السيرة الأغلائية إذا ورد دليل لفظيان تكون يعني تلك الرواية يكون ذلك دليل لفظي إرشادا إلى السيرة الأغلائية لا يصح نعلا ارشاد انما یکون فی ما اذا کان للمرشد الی حجتون فی نفسه استقلالا که موارد ارشاد نصوص شرعیه اذا حکم العقل فهین ازین دابد من جعل العقل قرینتن على تحدید نطاق حاضر نس بل تعین ظاهر حاضر نس. و اما اذا کان الدلیل لفظی فی مجرا و بی مسبه سیرت الاغلایه، یعنی برای جرت سیرت الاغلایه علا مورد مدلول حالت دلیل لفظی، هین ایدن نیکون الدلیل لفظی ارشادن الیه. و من اجل ذالک قلنا ان فی موارد اخذ عدم اخذ الاغلا به قول ثقه اذا کان الدن به خلافه، دن شخصی به خلافه سیرت الاغلا لم تجری عدد الاخذ به قول ثقه هین ایدن، لیکن اطلاق دلیل خبر وجیت ثقه یشمل هاده سوره و يدل على حجیت قول سقه مطلقا و این کان دن شخصی بخلافه حین دن و یسیح ان نقول ان سیرت الاغالایه تحدد حین دن مدلول عدندت درسیت دال على حجیت خبر سقه بما اذا کان لم یکن هناک دن شخصی على خلاف خبر سقه لا یمکن حاضر تحدید فسیرت الاغالایه دائما و ابدا لا تسده ان تحدد تضیق او توسع من نطاق الدلیل لفظی لانه لیست به حجت فی نفسه انما المحدد لابد ان یکون فی نفسه حجتا حتی یسده تحدید الدلیل لفظی. یا در من کلمات بعض النکته الثانیه انه یظهر من کلمات المحققین فی الاستدلال بالسیره الاغلاییه، یعنی بیان حجیت سیرت الاغلاییه لإثبات حجیت سیرت الاغلاییه تقریبا للمحققین و الباحثین. التقریب الاول دلالت سکوت المعصوم بنفسهی عند المواجهه مع سلوک عام من الاغلا، دلالت سکوتهی على تقریره، یعنی الدلیل الاول فی الحقیقه یکون دلالت سکوت علی تقریر المعصوم و ازا اما به وجه عقلی کما جا فی کلام شهید صدر ازا تقریب دهو وجهان، یعنی یقرب به وجهین ازا استدلال فی کلام شهید صدر. الاول قرینتون عقلیه لان لشاره لو کان مستکن غیر مستکن اغلا و معزادک یسکتو ولم یرده انهم یلزم منو اقراء الجر و ازدال الناس و هزا مستهیدون فی حق شاره و باطلون و قبیهون و صدور قبی من الشاره الحکیم مستهیدون. فمن هنا یدل سکوتهو علا تقریر سیرت اغلا. الوجه ثانی لحاظ تقریب الاول و به ان یعنی ظهور حال الشاره، ظهور حال المعصوم، لان المعصوم فی شأن تقنین فی شأن التشریع فیکون حاله، یعنی حالت تقنین توتیه ظهورن ظهورن حالیا فی ماذا فی کون سکوته امضاء ل اسیرت اغلائیه به مرعا و مسمعهی کما اذا کان فی مجلس سلطان مثلا فعل شخص مهدری فیدن مثلا از سلطان یسکت فهین ازن یکون سکوت سلطان دلیلون و غرین عرفیه علا ردائی به دار کلفید کیف یستفید و اهل العرف من سکوت سلطان لما دار لان اهل العرف یرون لسلطان شعنن شأن الامر شأن النهی شأن الردع همین هنا اذا سکته یستفیدون من سکوته رضاه به فعل ذلك الشخص الذي فعل فعلا به امامه به محضر السلطان فكذلك الشارع شأن هو شأن تقنین شأن تشریع يتوقع منه الردع والامر والنهی فاذا سکته نفس سکوته له ظهور عرفی سکوت من له هذا الشأن فلذا في ذلك المجلس مثلا کان سلطان حاضرن و کان فی اشخاص مختلفه من مشاغل مختلفه. سکوت هاولا لا یدل علی رضاهم ولکن سکوت سلطان یدل علی ماذا؟ لان الاولا یرون لغیر سلطان شأن الامر و نهی فی ذلک المجلس ولکن سلطان لیرا شأن الامر و نهی و رد و من هنا یستظهر و یستنبت من سکوته رضاه و بذلک الفعل فکذلک الشارع. شارع بما له من خصوصیت تقنین، بما له من شأن تجری، بما له من شأن آمریه و کونه فی مصدر الامر و نهی و تجری و تقنین یستفاد من سکوته رضاه و ارتضاه به ما و کونه به مرعا و مسمعی من سیرت الاغلاییه. فهذا تقریبا یعنی وجهان تقریبا للوجه الاول یا وجهان لتقریب الاول. التقریب الثانی ان شارع رئیس الاغلا من الاغلا نفسه من الاغلا فلا محاله یکون سیرته و مسلکه سیرت الاغلا فاذا لم بیرد منه دلیل الا مخالفتی به سیرت الاغلا فاین ایده یکون مسلکه این مسلکه سیرت الاغلا. هذا تقریب غیر تقریب الاول. و اشکل سید و شهید صدر علی تقریب ثانی به ان رئاست الاغلا یعنی الاغلا رؤسا الرؤسا لا انتبقوا سلوكهم غالبا دائما یعنی بین الاغلا مع سلوك المرؤوسین رو ما یکون للسلطان الذي هو رئیس القوم مسلکون ليس ذلك المسلک مسلک قومه فلیست الملازم موجوده بین مسلک سلطان الرؤسا و بین المرؤوسین فی رسم الاغلا فلا ملازمته لانه رئیس الاغلا فیکون مسلکو مسلک الاغلا ليس هذا بسیه لماذا؟ لما نشاهد بالوجدان بین عرف الاغلا ان الرؤسا مسلکهم غیر مسلک المرؤوسین ولكن اشکالو بعضهن یعنی جدا و هذا لا ينبغي ان يصدر من مثلی و ذلك لان الرؤسا مقصودنا یعنی مقصود المحققین مقصود الفقها و الاصولیین من الرؤسا ليس و سلاطین و جوابره حتی یکون مسلکون غیر مسلک مرؤوسی هم لا بل بما انه رئیس الاغلا یعنی مسلکه قطعا ینشأ من عقله من اجل ذلك یکون مسلکه متحدا مع مسلک الاغلا یعنی کأن وقع له خلط بین رؤساء السلاطین یعنی و بین رئیس الاغلا. رئیس الاغلا ليس مقصود منه الرؤساء والسلاطين الذين يكون لهم الحكومة مثلا او يكون رؤساء القبائل مثلا ليس هذا هو المقصود. نعم اشكاله يرد هناك لا في محل الكلام. و قد يقال بأن الله تعالى غير البشر و ليس سيرته لا شبيه له في خلقه فكيف يكون مسلكه مسلك البشر. و هذا ايضا اشكال غير وارد لان شارع لا ينحصر في الله تعالى النبي ايضا شارعون و ايضا كلام المعصوم مطلق المعصوم يعني هم ليس الا بشرا مثل سائر بشر ف هذا الشيء غير وارد بان الله تعالى خصوصيات ذاتيه تفترق عن سائر وغلا فليس مسلكه هذا ليس بصحيح. و ثانيا ان الله تعالی با این کان ذاته و خصوصیاته غیر ذات البشر ولیکن هو انما یلاحظ فی جعل القوانین مصلحت البشر لا مصلحت نفسی لا خصوصیت ذاتی انما الملحوظ فی مقام تشریع مصالح العباد مصالح المرسل الیهم لا مصالح المرسل و مصالح الشارع یعنی ذات الباری لا يلزم خصوصياته انما يقدر و يشرع و يقنن على حد طاقه البشر بحسب مقتضى مصالح انفسهم فلا بد له من ملاحظه ما هو مسلك البشر مسلك الاغلا يعني بله. ثم هناك قد يفصل بين الالزاميات و غير الالزاميات من الاحكام و يقال التغريب الأول يعني التغرير كان يبتني على أنه لو لم يرد يلزم إغراء الجهل الإغراء إلى الجهل يلزم إزلال الناس لو كان له مسلكون غير مسلك الغلاء فلم يردهم يلزم إزلال الناس يلزم إغراهم إلى الجهل. هذا التقريب قد يقال أنه هذا مختص بالإلزاميات بالواجبات والمحرمات. لماذا؟ لأن في غير الإلزاميات ليس بواجبين حتى يلزم منه مثلا إشكال محذور العقاب بلا بيانين. لو سكت وهو مسلكه غير مسلك الأغلال لو سكت يلزم عقاب بلا بيانين. هذا المحذور إنما يختص بالإلزاميات الواجب المحرمات، فإن المستحبات المندوبات المكروهات ليس بواجبين حتى ليس فيه عقاب أساسا حتى يلزم هذا المحذور. هذا الإشكال لذا فسر هذا المستشكل بين الإلزاميات وغيرها ويقول عدم الرد إنما يكون دليلا على الإمضاء في خصوص الإلزاميات لا يكون دليلا على الإمضاء في غير الإلزاميات. هذا غير وجيه. وذلك أولا لأن في غير الإلزاميات يعني حتى في غير الإلزاميات في الحقيقة يكون من الدين، الدين ليس منحصرا في الإلزاميات المستحبات المكروهات جميع الأحكام من الدين، وكان من وظيفة النبي بيان الدين وتبليغ الدين لا تبليغ خصوص الإلزاميات. فهنئذن لو كان مسلك أغلا في غير الإلزاميات مخالفا لما شرعه الله تعالى يجب عليه بيان الدين، يجب عليه تبليغ الدين، يجب عليه مخالفتهم، وإلا لم يعمل بوظيفته التي هي بيان الدين، لأن الدين لا ينحصر في خصوص الإلزاميات لا ينحصر. وأيضا له جواب آخر يأتي بيانه. هذا إجمال الكلام. تفصيل این که عرض میکنم خدمت شما که در مذهب بصیره اگر چنانچه دلیل لفظی وجود داشته باشد از روایت از آیه که این امضا کرده باشد سیره اوغلا رو مسهل الله البی تجارت من تراز و نحن ذلک، در اینجا خود اون دلیل لفظی دلیل مستقل نیست. دیگه میبینید شما فقها وقتی که میخوان استدلال بکنن در این گونه موارد به اطلاقات و عمومات حل الله البی تجارتن تراز اوفو بالعهود و نحو ذلک چه کار میکنن؟ استدلال میکنن چون دلیل با اینکه اینا همه در مذهب سیره اوغلا هست. چرا؟ چون اینا خودشون دلیل مستقلن دیگه. آیه دلیل مستقله. سیره اوغلا در چنین مواردی خودش که دلیل مستقل که نیست که، تازه حجتش از چی میگیره؟ از همین آیه روایت میگیره. فلذا در اینجا لا ینبغی للفقیه، شایسته نیست برای فقیه که بخواد بیاد در اینجا به سیره اوغلا استدلال بکنه، چون خود آیه خود روایت دلیل چی هست؟ آقا مستقل. فلذا در اینجا حتی این که گفته بشه این نصوص ارشاد به در بعضی از اعاظم بزرگوار در کتاب بنده دیدم اسمشو نبردن مصلحت نمیدونم بعضی موارد اسم بزرگوارانی که اشکال میکنیم ببریم، گفتن که این روایات و آیات و نصوصی که امضایی هستن اینا ارشاد هستن به سیره اوغلا، و نتیجه گرفتن که نطاق این گونه نصوص امضایی رو همون سیره اوغلا باید تعیین بکنه، چون ارشاد است به سیره اوغلا. یعنی به کیف مستقرت سیره اوغلا، اون کیفیت سیره اوغلا این نصف ظهور میده که حتی تأثیر میکنه، یعنی حتی مراد شارع هم به همون سیره اوغلا معلوم میشد. یعنی مفسر این نص همون سیره چی است؟ آقا اوغلاست، چون ارشاد به سیره اوغلاست دیگه، ارشاد به سیره اوغلاست. کما اینکه در مواردی که ارشاد به حکم عقله، چطور ارجاع به حکم عقله؟ هر جایی که عقل حکم میکند این به اونه، اینجا هم همینجوره. خب این حرف میکنیم درست نیست، به خاطر اینکه سیره اوغلا که خودش حجیت ندارد، چیزی که حجیت ندارد باید اقوا باشد از اون یا حجیت مستقلی داشته باشد که بتوند اون سیره بفرم اون روایت رو چیکار بکند؟ آقا این ظهور بدن، مراد شارع تعیین بکند. ارتکازات عرفی که تعیین میکند محدود روایات رو، اون فرق دارد. اونجا خصوص اون نصوصی که در موضوعات یا متعلقاتشون عناوین عرفیه محض عقص شدن، مثل اکل و شرب و سفر و دیگر دیگر، تمام اکثر 90 خوردی درصد همه از موضوعات و متعلقات احکام همه از عناوین چی هستن؟ آقا عرفیه هستن. در اونجا به خاطر استعمال اهل عرف، کثرت استعمال به خاطر وضع تعینی یا تعینی توجه فرمودی یا ارتکاز محاوری، میاد به این نص چیکار میکنه؟ آقا ظهور میده. در اونجا در واقع اون سه ذهنیه ایجاد میشد، یعنی به خاطر کثرت استعمال این لفظ وقتی که اطلاع میشه عرف اینو میفهمه درسته. اما در جایی که به این حد از ارتکاز نرسد، سیر عقلا فی نفسه حجیت چی آقا نداره، که بخواد این سیر عقلایی که خودش حجیت مستقل نداره، این مدلول و ظهور این نص به چیکار بکنه؟ آقا تعیین بکنه. مثلا در اونجایی که عرض کردیم سیر عقلا بر این است که قول استقرار در اونجایی که زن برخلاف داشته باشه نمیگیرن، لااقل احراز نمیشه کرد. خب سیر عقلایی که استدلال میشه بهش برای حجیت قول استقرار که عرض کردیم خدمت شما بارها، خیلی از فهول دلیلشون بر اعتبار قول حجیت سقه چی هست؟ آقا سیره اغلا که میگن شاره امضا کرده. خب این سیره اغلا یک مورد رو الان ما تشکیک میکنیم، کجاست؟ اونجایی که مخاطب یک زن شخصی برخلاف داشته باشد. آیا بازم در اینجا اغلا به قول سقه عقص میکنن؟ معلوم نیست، بلکه شاید معلوم الادم باشد که زن برخلاف داشته باشن قول رو عقص چی آقا نکنن. ولی شارعی که میفرما لا عذر لاحد من موالین التشکیک فی ما یروی عن ثقاتنا، اگر چنانچه کسی ظن شخصی بر خلاف قول یک ثقه داشته باشد، راوی داشته باشد، آیا این ظن شخصی او میتوند جلوی اطلاق این روایت بگیرد؟ نه. پس در اینجا الان سیره عقلا اگر بنا بود تهدید بکنه، نتیجه چی میشد؟ نتیجه میشد که این نفس متعقید بزنه، یعنی این اطلاق حجت خبر ثقه در اینجا بس حجت چی آقا نباشه، نباید حجت باشه. لذا کسی هم منتظر نمیتونه این چیز باشد. سیر ارش این که میخوام با تعبیر بکنیم که بالاخره نصوص امضاییه که لفظی هستن، این ارشاد به سیر اوغلاتون، چون در مذهبشون سیر اوغلا جاری است، نه این دلیل نمیشه. درسته که مذهبشون سیر اوغلا جاری است، ولی ارشاد به اون نمیتونه باشد به گونه‌ای که اون قرینه‌ای باشد برای تحدید مفاد چی این نص، که بگن آقا ارشاد میدونه اصلا معنای ارشاد چیه. اصلا لفظ ارشاد استعمالش اینجا درست نیست، چون نصوص ارشادیه مثل چی؟ مثل اطیع الله و اطیع الرسول. خب در اینجون عواملی که عقل در موردش حکم دارن میگن ارشاد به حکم عقله، نهی امر مولوی چی آقا نیست، ارشادیه. ارشادی یعنی چی؟ به حکم عقل. چرا میگن؟ چون عقل خودش حکم مستقله، حجت مستقله، از نظر شارع عقل حجته بدون شک و تردید، عقل بدیهی. فلذا در جایی که عقل بدی حکم داشته باشد، این میشد ارشاد به حکم چی آقا؟ عقل. حتی اگه خلاف ظاهر نص هم باشد، اون عقل است که به این نص چیکار میکنه آقا؟ ظهور میده. میگه قرینه عقلیه یکی از قرائنی است که اصلا جلوی ظهور خطاب رو شرعی رو در مخالف قرینه عقلیه سد میکند. بله سد میکنه. خب اینجا چون اون عقل خودش حجت چی هست آقا؟ مستقله. اما سیر عقلایی که خودش حجت مستقل نداره، اولا تعبیر ارشاد درست نیست، خلاف فنه، و ثانیا که در چنین جایی اگر بخواد او تهدید بکند، باید خودش مثل اینکه آقا مطلق مقید، مقید چطور تهدید میکند؟ چرا؟ چون مقید خودش نفسه، چون خبره، حجته پی نفسه، فلذا میاد تغییر میکنه این رو. اما سیر عقلای خودش حجت نداره که. پس اینجا اگر سیر در مثلا سیر عقلا دلیل لفظی باشد، خود دلیل لفظی حجتش فی نفس مستقل.
سیره اوغلا به مجرد عدم
رد حجت
دیگه، حالا
اون
که میاد امضاش
بکنه، عدم رد الان کلام نیست. کلام این است که اگر دلیل لفظی باشد، دقت کنید آقا، در جایی که دلیل لفظی باشد، خود دلیل لفظی حجت چی است آقا؟ مستقله.
پس چرا سیره اوغلا رو اصل قرار دادن، گفتن که
شارع
اومده تایید کرده؟
چرا؟ الان متوجه میشید، اجازه بدید تا بخش عربی گفتیم نرسیدیم. پس در جایی که دلیل لفظی از آیه و روایت، فقرا میبینید که استدلال میکنن به دلیل لفظی که، و اینکه در مذهبشون سیره عقلا هست. چرا؟ چون سیره عقلا خودش فی نفسه حجت نداره، دلیل مستقل نیست. خب دلیل خودش لفظی هست، دلیل لفظی مستقل، خود دیگه نوبت به سیره عقلا نمیرسد. سیره عقلا که بدون این حجت نداره که، دیگه اون اصلا پس هیچ اصلا، چون دلیل لفظی مستقل. این تموم شد. بله در جایی که سیر و غلا به عدم رد بخواد حجت باشه، اونجا سیر و غلا دلیلی چی است آقا؟ مستقله. چرا؟ چون در عدم رد اصلا دلیل دفعی وجود ندارد، نه آیه ای است نه روایت، هیچی وجود ندارد، مجرد عدم رده. و خود عدم رد فی نفسی هیچ گونه دلیل چی آقا؟ با قطع نظر از سیر و غلا عدم رد هیچه، هیچ گونه دلیل ندارد، اصلا قابل تصور ندارد که در جای سیر و غلا نباشد. و وقت عدم رد بخواد دلیل، عدم رد یعنی چی؟ عدم رد معنا ندارستن، عدم رد اصلا خودش به نفسی به ذاتی دلیلیت چی آقا؟ چون ندارد، لذا دلیلیت و حجیت ممحص میشه در چی؟ سیره اغلا. هر فقیهی که بخواد سیره اغلا رو استدلال بکنه در چنین جایی باید استدلال بکنه با عنوان دلیل مستقل، نه در اون جایی که نصوص امضایی دارد. اینو دقت بفرمایید. بله خب نکته مهمی بوده که عرض کردیم. نکته دیگه این که از کلام محققین، کلمات محققین برای اثبات حجت سیره اغلایی دو تقریبه، دو طریقه، یکی طریق سکوت، یکی هم طریق تقریر. تقریر یک طریقه، خودش در کلام شهید صدر به دو وجه بیان شده، یکی وجه عقلی، یکی هم وجه ظهور حال. تقریر، تقریب تقریری، دلیل تقریر به دو گونه چی شد آقا؟ تقریب شده. یکی تقریب عقلی. عقلی یعنی چی؟ یعنی اینکه خب چون شارع اگر چنانچه مسلکی برخلاف مسلک اغلا داشت، معذالک اونا رو تنبیه نکند، متوجه نکند و نسیم نیارد و سکوت بکند، از سکوت او اغلا استفاده بکنند، چون استفاده میکنند طبعا دیگه که او با او هم مسلکه، نفس این عدم رد این خلاف مقتضای عقله، چون عقل این رو مصداق عقاب بلا بیان میدونه، چون شارع میگه الان فرض کلامی شد که مسلک او غیر مسلک اغلاست، یعنی او مسلک اغلا رو باطل میدونه، محرم میدونه، خب میخواد به اینا رو عقاب بکنه دیگه، در حالی که هیچ گونه تنبیه به اینا چی آقا؟ نکرده. خب این عدم رد اینجا شده چی آقا؟ قبح عقاب بلا بیان رو در پی دارد، اذلال ناس رو در بر دارد، اقراء به جهل رو در بر دارد. اینا محاضر عقلی است که از شارع حکیم چه اصلا مستحیل عقلیه، فلذا این شد تقریب عقلی، که این تقریب عقلی اثبات میکند این وجه اول رو، وجه اول از تقریر را، یعنی وجه اول که وجه تقریر بوده، این یکی از دو تقریب اثبات تقریره. دلیل دیگه چی هست آقا؟ ظهور حال. چطور؟ از این با که آقا عرفن هر کسی که در شأن تقنین و قانون گذاری و امر و نهی و رئاست باشد، در محضر او اگر مرعوسی در میان عرف و اغلای عالم کاری انجام بدهد و او من نکند، عرف از اون ظهور حالش چی استفاده میکند آقا؟ تایید. خب رئیس بوده، توان داشته، قدرت داشته، از اون توقع دارن، همه توقع دارن که اگر چنانچه این عمل عمل زشتیه یا مورد رضای او نیست، او چیکار بکنه آقا؟ نهی بکنه. نهی نکرده، رد نکرده، خب من راضیه دیگه. ولی در یک جایی که اگه سلطان باشد، جمعی هم باشن از رعیت، خب یک رعیت بیاد یک کاری رو انجام بده در محضر او، یه حرفی بزنه، یک کاری بکنه که قابلیت امر و نهی داشته باشد، توجه فرمودید، اون سلطان هم نهی نکنه دورو. خب الله بلا تشبیه، بلا تشبیه، مسائلی که در محضر رهبری میرن این جمعیت ها، خب حالا یه شخصی اگه حرکتی ازش صادر بشه، خب هیچ کس قبل از رهبری حرف نمیزنه، چون اگه او حرف نزنه معلومه که راضی بوده، مورد رضای او هست. توجه فرمودید، سکوت رو چه بسا که دلیل بر رضا چی آقا میگیرن و الا نهی میکنه. من مثل اینکه اون زنی که در اون کرمانشاه بود و کجا بوده سفر رهبری رفته بوده، یه طوری حرف زد و بیان کرد، گفت تو جوری حرف میزنی که منم نزدیک تحریک بکنی، خب آبروشون برده اصلا کنه با این لفظ، اما نهیش کرده دیگه. توجه فرمودید. بله خب این عرف اغلایی هست که از در محضر یک سلطان و در یک رئیس اگر یک کسی کاری بکند، اگر اون نهی نکند، استفاده اغلایی چی هست؟ رضاست. خب شعار هم همینجوره، اغلای عالم در مرعای او هستن، در مسمع او هستن، وقتی که او نهی نکند، عرف از این سکوت او که حال اوست، این ظهور حال یعنی این کدوم حال؟ حال سکوت، حالت سکوت، یعنی رد نکردن، این حالت سکوت گرفتن،
این حالت خودش ظهور عرفی داره. ظهور عرفی در چی داره آقا؟ در رضای او و قبول او دارد. کما اینکه در مسئله ازدواج نسبت به اون همسر که میخوان انتخاب بکنن، وقتی که در روایت اومده که بهش گفتن آیا تو حاضر هستی با ما ازدواج بکنی، او حرفی نمیزنه، گفت سکوته رضا ها، سکوته ها رضا ها، سکوتش رضا شه. چرا؟ چون عرف از اینجا سکوت ممن یتوقع منه الاثبات و النفی و رد و الایراد و القبول، کسی که متوقع القبول و رد باشد، همین که سکوت بکنه یعنی چی آقا؟ راضی. وجه دومه. این دو تقریر در بیان شیصد اومده، بسیار تقریب وجیهی هست، بسیار زیباست که این دو تقریب ما بکنیم، تقریب عقلی، تقریب ظهور حال. خب این تقریب اوله. تقریب دوم چی هست آقا؟ تقریب دوم عبارت است از قرینیت عقلایی بودن شارع، که او از عقلاست، رئیس عقلاست و هم مسدک بودن. بفرمایید اسمشو بذارید اتحاد مسدک شارع با عقلا، لأنه رئیس العقلا من العقلا، مسدکشون به ذات با هم چی هستها؟ متحده. اگر بخواد مغایرت اثبات بشه به دلیل بیاد، خب وقتی که ردی نرسیده طبعا مسلک چی هست آقا؟ یکیه. مسلک یکی یعنی چی؟ یعنی سیر و غلا همون سنته. اتخذه و شاره و مسلکن لنفسه، ما اتخذه و شاره مسلکن لنفسه فهو سیرت فهو چی آقا؟ از سنه، همون سنه میشه دیگه، سنه این سنته. بله، پس این یک تقریب دومیست که ایشون آورده. منطقه مراتب از کلامشون استفاده میشد که این تقریب، بله از کلامشون استفاده میشد که این تقریب دوم این یک اشکالی داره که قابل قبول نیست. اشکال کرده تقریب دوم رو که چی آقا؟ که آقا رؤسا کی گفته که مسلکشون و مسلک معروسین یکیه؟ ما میبینیم این همه رؤسا، میبینیم رؤسای قوم، میبینیم اقوام مختلف، میبینیم توجه فرمودی و سلاطین، هر کی بذارید فرق نداره، حالا چه جابر باشه، ظالم باشه، چه نباشه، فرق نداره. خب این رؤسای اقوام، طوائف، قبائل، حکومات، اینا آیا مسلکشون متحد و مسلک مرعوسینشونه؟ پس این چیزی در سیر عقلا ما نیافتیم، فلذا اینو رد کرده. جواب اون است که خب خیلی واضحه این اشکال اصلا در شأنشون نبود این اشکال بکنه. حالا آقای انسان حواسش نیست، اصلا اون رئیس عقلایی که میگیم مقصود رؤسای اقوام نیستن. رئیس عقلا یعنی کسی که خودش اعقل العقلاست، کسی که خودش خالق عقله، کسی که خودش امر کرده همه رو که عقل افل لکن ولی ما تعبدون ما من دون الله افلا تعقلون. این همه آیات روایات، العقل حجتون باطنه، العقل رسول من الله. خب این عقل وقتی که شارع رئیس عقلات امر به عقل، امر به اطاعت از عقل میکند، ما اینو یقین داریم، ما میدونیم پس مسلک او، مسلک عملی او مغایرت با مسلک عقلا چی آقا؟ نداره. از این ربطی بر رو اصل قوم و ثقافات و اقوام و طبائف ندارد که بخوام اونجا قیاس بکنیم. بعد اشکال دیگه هم کردن. اشکال دیگه چیه؟ که آقا شاره که شما میگی شاره، شاره میگی شاره که خداست. خدا لا شبیه له فی خلقه، مسلک خدا خالق خصوصیاتی دارد، مگه با خصوصیت بنده یکی؟ مگه جواب اینم این است که اولا که شارع فقط خدا نیست، خدای تعالی تفویض کرده امر تشریع به نبیش و ما میگیم علی الاقوا از نظر ما به ائمه علیهم السلام، بلذا قول امام معصوم با قول نبی با آیه قرآن رو یکی میدونیم در حجیت، توجه فرمودید. خب شما ببرید کلام رو نبی رو امام، این اشکال پس شما، اشکال شما اشکال جامعی نیست، اخص از مدعاست. و ثانیاً حال کلام یاریم رو ذات مقدس حق. خب مگر پروردگار متعال در آیات شریف قرآن، در آیات احکام فقهی وقتی که جعل قانون شرعی میکند ملاحظه مسئله گیری میکنه عباد رو، بندگان رو، مگر خودش با اونا قیاس میکنه؟ مگر ملاحظه خصوصیت خودش میکنه؟ مگه ربطی نداره که؟ ولذا این اشکال وارد نیست. اون وقت گاهی بین این تقریب اول و تقریب دوم فرق گذاشته میشه به این که تقریب ثانی اثبات سنت نمی کنه. چرا اثبات سنت نمی کنه؟ میگه خب شما میگه چون اوغلاست متعدد مسلک و بقیه اوغلاست، با به ما اوغلا طبعا مسلکش عملش مثل بقیه چیست؟ آقا اوغلا هست. چه رفتی به سنت داره؟ بخلا به تقریب اول. تقریب اول شما چی رو میگید؟ میگید اگر هر آینه مسلکی که اوغلا دارن برخلاف شرع بود باید رد میکرد، چون میخواد اقاب بکنه بر اساس شرع. وقتی که رد نکرد پس معلوم مطابق شرعه. پس در تقریب اول مطابقت سیره اوغلا با شرع و سنت چی میشه؟ آقا اثبات میشه، پس کاشف سنته. تقریب اول. تقریب تقریر به وجهیه هر دو توجه فرمودید، اما تقریب دوم، دلیل دوم که او از اوغلاست و مسلک اوغلا داره، خب فوقشون مثل میگه از اوغلاست، از چه رفتی به سنت داره؟ جواب این حرف چیه؟ جواب این حرف اینه که وقتی که شما میگید که او چون متحد المسلکه، اگر هر متحد المسلکه به اوغلاست، مگر نگفتید که اگر مسلک او مخالفت با اوغلا داشت رد میکرد؟ به عبارت دیگر آیا قبول دارید که رب ما شارع مسلک اوغلا را رد میکنه؟ با اینکه متعدل مسلک ما هست، چون ما میدانیم علم داریم که شارع بسیار از موارد مسلک شارع چیکار کرده؟ رد کرده. خب وقتی که اینجا رد نکرده، یعنی همون مسلک رو به عنوان دین چی داره آقا؟ قبول داره. عبارت بهتری من عرض بکنم به شما، سنت چی اصلا؟ به قول شیخ طوسی، اونی که استمر علیه الفعل، مثل سنت الماء، آبشار که آب میریزه میگه سن الماء، یعنی که متصل این آب پای میریزد. خب مستقر علیه الفعل، مستمر الفعل و علیه فاو سنت. خب ولی اینجا فرق نمی کنه مطابق با اوغلا هم باشد، او اختار لنفسهی با عنوان اوغلا، او رو اتخذ او مستکن، یعنی عدول نکرده، اینه با عنوان دین. خب این منافات نداره، توجه فرمودی. و بنابراین این نمیشد که ما بخوام بگیم که فعلو سنت نیست. شما باید بگیم که بسیاری از افعال نبی مکرم که همیشه انجام میداد که مطابق اوغلا بود سنت نیست. اوه کی گفته؟ اصلا سنت یعنی چی؟ یعنی همون فعلی که خود، مگه نمیگه فعل معصوم سنته؟ خب فعل معصوم سنته، ما میدونیم دیگه فعل معصوم به معنای معصوم در مسئله تشریعی وقتی که از او صادر میشد، لکن فی رسول الله اسوه حسنه، در تمام افعال خودش توجه فرمودید و اثبات میکنه. بعضی اومدن گفتن که آقا رد، عدم رد در غیر الزامیات اثبات سنت نمیکنه، عدم رد کافی برای امضای سیره اوغلایی نیست. چرا نیست؟ میگن تفسیر میدیم ما، اگر الزامیات باشه، واجب و حرام باشه، خب امضاست. چرا امضاست؟ میگه شما دقت کنید اون تقریبی که کرده بودید چی گفته بودید؟ گفته بودید که هر آینه اگر سیره اوغلا مسلک دیگری غیر از سیره بفرمایید که اشاره داشتن، شارع اگر اینا تنبیه نکنه چی لازم میاد؟ عقاب بلا بیان لازم میاد. خب اصلا غیر الزامیت که عقاب ندارن، فی نفسی که ذاتن اصلا عقاب ندارن، واسه تقریب تام نیست. جواب این است که اولا تقریب دوم میاد، تقریب دوم. خب بنا شد که متعدد المسلک باشن، مادامی که اگر رد نکنن این مسلک شارع اثبات میشه دیگه. خب این مسلک شارع همون چی است آقا؟ سنته. حالا این فرق دارد بین الزامیت و غیر الزامیت میاد؟ جواب چیه؟ خیر، فرقی ندارد. پس این تقریب اثبات عام میکنه، چه الزامیت چه غیر الزامیت امضا اثبات میکنه. و ثانیا حتی اون تقریب اول، ما میخوام بگیم که آیا دین منحصر در الزامیاته؟ خیر. آیا رسالت نبی فقط بیان احکام الزامی بوده؟ خیر، مجموعه دین بوده. تبلیغ دین وظیفه رسوله، وظیفه ائمه هست، ولی اینا واجب هست. وقتی که این شد، حالا در غیر الزامیات اومد و سیره اوغلا جوری دیگه عمل کردن برخلاف احکام مستحب. خب اگر او تنبیه نکند دین چطوری بیان میشه؟ بیان دین، تبیین احکام، تبلیغ دین، فرع بر تنبیه در این گونه موارد. اگر نباشه دین بیان چی آقا؟ نمیشه. پس باز هم اون تقریب اول میاد، منتهی محظوری که پیش میاد اقراء بلا بیان نیست، محظورش اقراء به جهده. یعنی وقتی که سکوت میکنن مردم خیال میکنن که همونی که رسمی که دارن همون دینه و الا عقوب رد میکرد دین از غیر دین بود دیگه. این محظور چی آقا؟ یعنی محظور اقراء به جهل پیش میاد، اذلال ناس هم پیش میاد، از این جهت که مردم دین برای اینا مشتر خیال میکنن لیس به دینن دینون، معتقد میشه که ما لیس به دینن چی آقا؟ یعنی معتقد میشه که مسلکشون دینه دیگه، چون شاره سکوت کرده دیگه در مستحبات رو، یعنی خیلی از کارها خودشون به عنوان مرغوبات و مندوبات شاره میگیرن دیگه، پس بر شاره واجب است که بیان بکنن.
لازمش بدعت هست؟
بله؟
میگه لازمش بدعت اگه پیش بیاد ممکنه در مستحبات
لیس به دینم؟
بله دیگه، بدعت ادخال ما لیس من الدین فی الدین است، اختصاص به الزامیات ندارد. بله اختصاص به الزامیات ندارد. فلذا بدعت به یک نحوی هست، درسته. بله، مثل اینکه بعضیا میگن که آقا اگر 40 روز فلان دعا رو بکنی، فلان کارو بکنی، فلان ساعت اینجوری بکنی، اونجا حضرت اینجوری ظهور میکنه، اونجوری میکنه، از چرت و پرتا که اینا همه شایبه بدعت درش هست، چون تهدید تعیین زمان دعا، مکان دعا، عدد دعا، اینا توقیفی هست از جانب شرع، باید حجت داشته باشن. کسی حجت نداشته باشه همینجوری بگه فلان عارف اینجوری گفت، فلان عارف از جیبش اینجوری در آورده گفته، اینا همیشه میشه مساق چی آقا؟ همه اینا بدعت میشه. بعد باید حجت قائم بشه. اصل دعا ترتب القضا، اما اون خصوصیاتی که دارین نسبت به شاره میدید، قل الله اعذن لكم هم علی الله چی آقا تفترون، این اختصاص به الزامیات نداره، جمیع احکام چی آقا شامل میشه که به حساب دین بخوان بذارن. یک نکته آخره بگم تمام، و اون این است که عرض میکنم خدمت شما به این که بله گاهی در مواردی که بله یک نکته آخر خیلی سبک هست، این است که مواردی که به اصطلاح سیره عقلا با سیره شار متحد المسدک هستن یه فرقی گذاشته میشه. من قبلنم گفتم این فقط یک تکراریست از گفته قبلی، بین اون سیرهایی که منشأ عقل دارد و غریزه و فطرت، بین اون سیرهایی که منشأ عقلانی چی آقا ندارد. میگن اتحاد مسلک در اونجا که منشأ عقل دارد، خب دلیل به این است که او این سنت، چون اگر بخواد رد بکنه عقل رد میکند، که رد نمیکنه شعر هرگز عقل رو، ولی در اونجایی که عقل روشه در عقل نداره، در عادات داره، تجربه داره، فلان داره، خب اونو بحث تجربه ایشون یک سیره دارن، خب شاره حالا حتما لازم است که اونو متعدد مسلک باشه. شما گفتی چون رئیس عقل هست عقل اختزام میکنن متعدد مسلک باشد، اونجا که روشه در عقل نداره چی؟ این یک اشکال سنگینیه که میاد اساس این تقریب دوم استدلال چی آقا میزنه ریشش رو. جوابش چیه؟ جوابش اینه که حتی اونجایی که مثلا به سیره عقلا بینهی متعلق حکم عقل نیست، اونجا حتی اونجا بالاخره مستقر علیه سیرت العقلا اغراض عقلایی دارن، مثل حفظ نظام معاش مثلا توجه فرمودی، و نظیر ذالک، یا به اصطلاح رفع صحبت در عیش مثلا، یا اغراض مختلف دیگر. خب این اغراض عقلایی عرض میکنم که شارع هم همون اغراض عقلایی رو تصحیح میکند، اتخاذ کرده اغراض عقلایی رو، ما یقین داریم، چون اغراض عقلایی هم ناشی از عقل در واقع، منتهی عقل گاهی حکم میکند به نحو بدیهی به الزام چیزی، گاهی هم تحسین میکند اون رو. به قول شیخ طوسی همیشه متعلق حکمت الزامیات نیست، گاهی هم محسناته، توجه فرمودید. خب این اغراض عقلایی همه داخل در محسناتی چی هست آقا؟ عقلایی هستند که در بحث حسن قوب عقلی همیشه محسنات عقلایی اینا از قبیل حکم عقل به الزامیات چی آقا؟ نیستن، محسنات عقلایی هستن، اغراض عقلایی دارن. این اغراض عقلایی هم شاره در اینجا هم متحده، ولذا گفتیم که این اختصاص به اصل دون اصل چی آقا؟ ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.